استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت. جشنواره بین المللی سعدی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و ادبی در سطح آسیاست که هر سال به منظور گرامی داشته مقام سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی برگزار می شود. در سال 1402 هم عزت الله حیدری از افغانستان مقام مجری برتر جشنواره سعدی را از آن خود کرده بود. در تماس با مصطفی حکیمی از وی در مورد چگونگی شرکتش در جشنواره سعدی و کسب مقام در این جشنواره پرسیدیم.
این سال خوشبختانه اشتراک کننده بخش رقابتی 20 مجری برتر در 14th دوره مسابقات جشنواره بین المللی سعدی که در تهران برگزار شد، خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر را از آن خود کنم. شرکت کننده ها دیگه همه ساله که برگزار میشه، این سال که 14th سالی بود، از کشورهای مختلف کشورهای آسیایی در کل در سطح آسیا برگزار میشه و این سال من پلان داشتم که به این مسابقات شرکت کنم و خوشبختانه که توانستم به کشور همسایه ایران سفر کردم، بعد ثبت نام کردیم، برای مسابقات ثبت نام کردیم و در اونجا شرکت کننده های زیادی بود که من در بخش 20 مجری برتر شرکت کردم و خوشبختانه توانستم که 3 مقام برتر از آن خود کنم. مگر به دعای دوستا بود و تلاش هایی که پی در پی خودم به کمک خداوند انجام دادم. مسابقاتم در 5th اردیبهشت برگزار شد در هتل پارسیان آزادی. انا مسابقات دیگه از ساعت 8 صبح شروع شد تا 12 شب و توانستم که مقام اول 20 مجری برتر، مگر دیپلم افتخار 20 مجری برتر، مقام چکاوک سیمین و همچنین مدال افتخار بهترین و کاملترین متن و محتوا را از آن خود کردم.
غرفه های افغانستان در جشنواره غذاهای محلی و بین المللی که پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مورد استقبال استادان و دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
جشنواره غذاهای محلی ولایت مختلف ایران و کشورهای مختلف با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمید رضا دانشناری، مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی گفت جشنواره غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شد.
جشنواره غذاهای محلی و سنتی با رویکرد بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد، این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیریت همکاری‌های علمی بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار که در اون ما با مشارکت 9 کشور در حوزه بین الملل مواجه هستیم. کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان جز کشورهای مشارکت کننده هستند. قطعا برگزاری این نشست‌ها به پویایی هرچه بیشتر دانشجویان کمک می‌کنه و فضای شور و نشاط را در بین دانشجوها ایجاد میکنه.
وی دانشجویان افغانستانی را جز بهترین دانشجویان بین الملل دانست و غذاهای افغانستانی را بسیار مطلوب توصیف کرد.
دانشجویان محترم افغانستان جز بهترین دانشجوهای ما هستند، باعث افتخار ما هستند و ما خرسندیم که میزبان این عزیزان هستیم. غذاهاشون هم که خیلی عالی بود، قابلی پلو بود، منتو بود، چند تا غذای دیگه که بسیار بسیار عالی بود. نگاه ما یک نگاه کاملا مالتی کالچورال هست، یک نگاهی که توأم با کثرت‌گرایی فرهنگی باشه، اینکه فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، ملیت‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرن و در این فضا همه با هم با یک گفتمان مشترک در راستای اطلاع شرایط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشورهای مختلف انشالله اقدام بکنن.
این جشنواره با استقبال دانشجویان بین‌المللی و دانشجویان بومی در دانشگاه فردوسی مشهد روبرو شد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است. اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان واتساپ نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند باران تگرگ، پدیدآور سبزه گل شاخ و برگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما زائران غریب الغربا، درود خدا بر شما مجاوران معین الضعفا، و تحیت به محضر شما دوستداران حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. انشاءالله که سلامتی قرین جانتان و توفیق رفیق راهتان باشه و روزی پر از خیر و برکت تجربه کنین. برنامه ترنم باران از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیم شما میشه. معمر ابن خلاد می گوید امام رضا علیه السلام هنگامی که سفره غذا پهن می شد دستور می دادند ظرفی بزرگ بیاورند. سپس از هر قسمت از غذاها مقداری بر می داشتند و در آن ظرف بزرگ می گذاشتند و فرمان می دادند تا آن را برای افراد بینوا و مسکین ببرند. آنگاه این آیه را تلاوت می کردند: چرا انسان از آن گردنه کمال بالا نرفت؟ در ادامه سامن الحجج علیه السلام می فرمودند خداوند عز و جل می دانست که همه انسان ها توانایی آزاد کردن بنده را ندارند، از این رو اطعام ایتام و مساکین را هم به عنوان راهی به سوی قله کمال مقرر فرمود.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم، بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله. مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه عرض ارادت به مقامت کنه آنچه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم
ذکر پابوس شما از لب باران میریخت ابر هم زیر قدم های شما جان میریخت هرچه در دست و امید دوا آمده بود از کف دست دعای همه درمان میریخت السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه واسه حس خوب تو ورودی بابل جوان اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن پیش تو کم و زیادی نیست همه یک رنگن اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن اینجا آدم ها همه شبیه هم دلتنگن خاک ما قدم قدم طلا که نه از طلا تفسیر بهشت تو بهشت من چی بگم من نیومدم که از درد بگم در منشین من واسه سلام اومدم آقا من منم ببین، من ازت هر چی تو این دنیا بخوام کم خواستم. آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم باشه همین، آقا اون دنیا حواست به منم.
صدرالدین ابراهیم ابن محمد ابن مؤید جوینی شافعی، نویسنده فرائد السمتین، از علمای اهل سنت است که در سال 644 قمری در آمل به دنیا آمد. جوینی در کتاب معروف خود فرائد السمتین از حاکم نیشابوری چنین نقل می کند: از محمد ابن علی ابن سهل شنیدم که می گفت هیچ امر مهم دینی و دنیایی برای من روی نداد، مگر اینکه برای حل شدن آن و بارگاه امام رضا علیه السلام رفتم و آنجا دعا کردم و هیچگاه از مزارش ناامید و ناکام بر نگشتم و این برای من تبدیل به عادت شده و نزد من مجرب و آزموده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواب از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
شاعر شهیر ایران مولوی به ما میگوید همان طور که در بهار که فصل رویش و شکفتن است، سنگ سخت و گران سبز نمی شود و رویشی در آن نیست، جان تو نیز اگر مانند همیشه سخت باشد دچار دگرگونی معنوی نخواهد شد. پس چون خاک نرم باش، سخت جانی را کنار بگذار تا ببار بنشینی و متحول شوی. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برایی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، یکی از راه‌های ایجاد آمادگی روحی و معنوی برای کسانی که به صورت گروهی و کاروانی به زیارت می‌آیند، یاری رساندن به همراهان و فراهم آوردن زمینه ی آسایش و زیارت برای آنهاست. خدمت به زائران و دوستان حضرت رضا علیه السلام به معنای خدمت به خدا آن حضرت است و راه خوبی برای جلب توجه و عنایت خاص آن حضرت است. در حالتهای امام خمینی رحمت الله علیه نوشتند که وقتی در دوره جوانی همراه دوستان خود به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف شده بودند، وقتی همه با هم به زیارت می رفتند، امام زودتر از دیگران به اتاق محل سکونت باز می گشتند، اتاق را تمیز می کردند و امکانات پذیرایی را فراهم می آوردند تا وقتی همراهان از راه می رسند با نوشیدن چای و استراحت خستگی از تنشان بیرون برود. وقتی در زندگی خود در حال گذر از مسیرهای سخت هستید، معنویت میتواند این مسیر را برای شما هموارتر بکند. با ایمانها میدانند که لحظات سخت گذرا هستند و پایان شب سیاه سپید است. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، تشکر میکنم که تا به این لحظه در کنار ما بودید. تا چهارشنبه دیگر و ترنم باران دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما. التماس دعا.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موزیم موسیقی اصفهان خواهیم رفت و با بخشی از تاریخ موسیقی ایران و سازهای مختلف آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. اصفهان شهری زیبا در مرکز ایران است که دارای تاریخی کهن است. اصفهان یکی از مهمترین شهرهای ایران محسوب می شود که اوج دوره رونق و شکوفایش در دوره صفویه و بخصوص شاه عباس اول صفوی که دوره پادشاهیش 1587 تا 1629 میلادی بوده است. شاه عباس اول در 21 آبان ماه سال 977 برابر با 12 نوامبر سال 1598 میلادی پایتخت خود را از قزوین و اصفهان منتقل کرد و این ترتیب با توسعه و پیشرفت شهری اصفهان بناهای تاریخی متعددی در این شهر ساخته شد که تعدادی از آنها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیدند. این شهر با داشتن معماری زیبای اسلامی، پل‌های سرپوشیده، مسجدها و مناره‌های منحصر به فردش مشهور است و این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه اصفهان نصف جهان لقب بگیرد. اصفهان در سال 2015 میلادی به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران و شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست. بر اساس استانداردهای یونسکو شهر خلاق شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره می‌برد. هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از شهر اصفهان دیدن می کنند. یکی از نقاط دیدنی که در لیست بازدید گردشگران از این شهر قرار دارد، موزیم موسیقی اصفهان است. این موزیم در سال 2015 میلادی برابر با 1394 شمسی بازگشایی شد و از همان ابتدای زمان بازگشایی توانست جایگاه خود را در میان گردشگران اصفهان باز کند. موزیم موسیقی اصفهان به همت دو تن از موسیقیدانان برجسته ایرانی به نام‌های مهرداد جیحون و شهریار شکرایی تأسیس شده است و به صورت خصوصی اداره می‌شود. ساختمان موزیم دارای معماری نوین و بسیار زیبایی است و همان گونه که از نامش پیداست، محلی است که در آن میتوان با انواع دستگاه‌ها و ابزار آلات موسیقی آشنا شد. این موزیم شامل سازهای ایرانی و خارجی است که در بخش‌های مختلف آن به طور کامل در خصوص هر دستگاه توضیح داده شده است و علاوه بر آن محلی است که در آن میتوان با تاریخ موسیقی در ایران و به خصوص شهر اصفهان آشنا شد. در ادامه با ما باشید تا به این موزیم متفاوت سری بزنیم. هنر موسیقی همواره نزد ایرانیان از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار بوده است، به طوری که در نقاط مختلف سرزمین پهناور ایران آلات و ادوات موسیقی جزو جدایی ناپذیر از زندگی محسوب می شده است. حتی نگاهی کوتاه به تاریخ این دیار از گذشته های بسیار دور نشانگر آن است که موسیقی همراه تمام اتفاقات روزمره مردم ایران بوده است. این همراهی را می توان از مراسم سوگواری گرفته تا جشنها و آیین‌های باستانی، برداشت محصول، پیکار و جنگ و حتی در خلوت و عرفان درویشانه مشاهده کرد. با توجه به گستردگی فرهنگی و قومی در ایران باید گفت تقریبا تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی خاص خود هستند که این امر در نوع خود بی‌نظیر است. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه ایرانی در کتاب‌ها و رسالات خود بخشی را به موسیقی اختصاص دادند. از آن جمله ابو نصر فارابی، ابو علی سینا، قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی از جمله آنها هستند. در این بین کتاب موسیقی کبیر اثر فارابی یکی از بهترین نمونه‌ها در حوزه موسیقی در ایران است. در این کتاب با مطالعه تئوری موسیقی ایرانی پرداخته شده است و همچنین در آن مبانی فلسفی موسیقی، ویژگی‌های جهانی و همچنین تأثیر آن بر روی روان تشریح می‌شود.
ای چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوست، وی نای ناله دل سوزانم آرزوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توفیق داشتیم که به موزه موسیقی اصفهان بیایم.
من شهریار شکرانی هستم، مدیر موزه موسیقی اصفهان. در موزه ما حدود 400 قطعه ساز به نمایش گذاشته شده.
افزون بر این که ادوات مختلف موسیقی رو سازها رو به نمایش گذاشته، به نظر بنده تاریخ موسیقی و بخشی از فرهنگ مردم ایران و اصفهان رو به نمایش گذاشته.
تمام بزرگان نوازنده نی اصفهانی بودند و این ساز هم در اصفهان به این شکل در آمده و با اوج سازندگان بزرگ نی هم در اصفهان بودند. وقتی مرشد داره تنبک زورخانه رو می نوازه، مهمانی که وارد شده خوش آمد میگن با زنگ زورخانه. هر منطقه ای از ایران همون جور که یک لهجه خاصی صحبت میکنن، یک موسیقی خاصی هم داره. تنبورک بلوچستان هست که با حنا هم تزیینش کردن. مثلا ساز ویولونی که جهانگیر هست، وقتی که توی تاریخ بررسی میکنم ببینید این ساز کمانچه ایرانی بوده که رفته به غرب.
وجود یه همچین موزه ضروری بوده. خیلی خوشحال هستیم که بخش خصوصی این کار رو انجام داده.
تنها موزه خصوصی موسیقی در کشور هست که بنده و همکار و دوست عزیزم آقای مهندس مهرداد جیهونی مشترکاً این موزه رو پایه‌گذاری کردیم.
یه انشالله پژوهش های ارزنده ای هم درباره موسیقی اصفهان به خصوص درباره موسیقی آینی اصفهان انجام بشه.
در نظر داریم شمایی از طراحی اتاق موسیقی عالی قاپور رو ما برای سالن موسیقیمون داشته باشیم.
امیدواریم ما در مرکز اصفهان شناسی در حد مقدوراتمون و کاری که میتونیم به دوستان کمک بکنیم.
بهترین محل برای درک بهتر انواع دستگاه‌ها و ابزار و آلات موسیقی، موزیم موسیقی اصفهان است. موزیمی که در دل خود بیش از 300 ساز موسیقی را جای داده است که شامل تالارهای بسیار مدرن و زیباست که در هر یک سازها و مفاهیم مرتبط با آنها نگهداری می شود. از تالارهای مختلف موزیم می توان به تالار سازهای محلی، تالار سازهای ملی، تالار مشاهیر موسیقی سنتی ایران، تالار سازهای خارجی و دیگر تالارها اشاره کرد. تالار سازهای محلی بخشی است که در آن انواع سازهای محلی ایران از سازهای زهی گرفته تا بادی و کوبه‌ای قرار داده شده است. نقاط مختلف ایران به واسطه اینکه قبایل و طوایف مختلفی را در خود جای دادند، آداب و رسوم متنوعی نیز دارند و هر قومی از جمله ترک، کرد، لور، فارس، ترکمن، مازندرانی و بسیاری دیگر موسیقی و سازهای محلی مخصوص به خود را دارند. یکی از سازهای محلی این تالار که می توان به آن اشاره کرد، قیمچک نام دارد. این ساز بیشتر در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان استفاده می شود و این ساز از نوع زهی بوده و مانند کمانچه باید با آرشه آن را نواخت. از نظر ظاهری قینچک کمی شبیه به ویولونسل اما بسیار کوچکتر است. از دیگر سازهای محلی این تالار می توان از چغرو، سرنا، دمام و دیگر سازها نام برد. با ادامه معرفی موزیم موسیقی اصفهان در خدمت شما هستیم. یکی از زیباترین تالارهای موزیم موسیقی اصفهان تالار سازهای خاص نام دارد. سازهای این تالار یا به خاطر نوع ساخت و عمل کردشان خاص شدند یا به خاطر نوع طراحی و نقش و نگارها به عنوان ساز خاص در این بخش قرار داده شدند. از نمونه سازهای خاص در این موزیم میتوان به دف، کمانچه، تنبک، سنتور، قانون، چنگ، تار، نی و سایر سازها اشاره کرد. در خصوص ساز قانون باید گفت این ساز یکی از قدیمی‌ترین سازهای دنیاست. این ساز در گروه سازهای مضرابی قرار دارد. برخی اختراع این ساز را به اساس اسناد موجود به ابو نصر فارابی دانشمند و فیلسوف ایرانی نسبت می دهند و البته برخی دیگر افلاطون را مخترع این ساز می نامند. قانون یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و نواختن آن نیاز به هنر بسیار بالایی دارد. اما مشهورترین ساز دنیا ساز چنگ هست. ساز چنگ یا هارپ است. از این ساز برای سرودن آوازهای حماسی استفاده می شود. این ساز در ادبیات فارسی جایگاه بالایی دارد. نخستین آثار مربوط به چنگ نوازی در ایران به 4000 سال پیش و در دوره ایلامیان می رسد. این ساز با حرکت نوک انگشتان دست در بین تارها نواخته می شود. شنوندگان عزیز، و پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. ما در این قسمت بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. اسرائیل شبیه طیاره‌ای بود که با حالت خلبان خودکار پرواز می‌کرد. مسیر و مقصدش از قبل مشخص شده بود. مقصدش ایجاد اسرائیل بزرگ که شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از باریکه غزه هم می‌شد. یعنی وسعتی برابر با 90% فلسطین تاریخی. یک اسرائیل بزرگ بدون حضور فلسطینی ها با دیوارهای بلندی که آن را از جمعیت بومی جدا می کرد. جمعیتی که در 2 ابر زندان در غزه و کرانه باختری جای داده شده بود. از طرفی وطن‌گزینان یهودی در غزه پراکنده بودند. تا پیش از روند اسلو این مسئله بحرانی نبود، اما با محض ایده تشکیل حکومت خودگردان فلسطین، وطن‌گزینان به جای اینکه دارایی اسرائیل باشند، تبدیل به بدهی اسرائیل شدند. پس دیوار کشیدن و حصارهای خاردار در حالتی که شهرک‌های وطن‌گزینانه یهودی در داخل غزه باقی می‌ماندند، ممکن نبود. در انتفاضه دوم آسیب پذیری وطن‌گزینان بیشتر آشکار شد. شارون نخست وزیر اسرائیل به فکر افتاد که شهرک‌های وطن‌گزینان را برای تسکیل یک سیاست انتقامی علیه فلسطین از باریکه غزه برچیند. شارون با خارج کردن وطن‌گزینان یهودی به طور موقت میتونست بدون صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی از حماس انتقام بگیره. از طرفی دستور یک سلسله ترور علیه رهبران حماس صادر کرد. شارون امیدوار بود با ترور رهبران حماس روی روند آینده و تضعیف حماس تأثیر بگذاره. در درباره خروج وطنگزینان یهودی شارون بازیر تاوری تنظیم کرد که همه گول خوردن. حتی این اقدام را با هولوکاست دروغین مقایسه کرد. تاوری که از صحنه بیرون کشیدن یهودی ها یک نمایش واقعی تلویزیونی میشه ساخت. جامعه یهودیان اسرائیل هم به طرز مؤثری سکوت کردن و از سال 2005 به بعد به دولت چک سفید امضا داده تا هر سیاستی را که مناسب دید در قبال فلسطینی ها دنبال بکنه. دولت‌های آمریکایی هم بدون توجه به سیاست‌های خصمانه و شرارت‌بار اسرائیل از اونها حمایت کردند. اسرائیل کشتارای زیادی در فلسطین انجام می‌داد که بیشتر قربانیانش هم کودکان بودند. شارون حیله‌های زیادی برای گرفتن تایید از دیگر کشورها به کار برد. از نظر شارون، ضمیمه آن بخش‌های کرانه باختری که به آنها طمع داشت، فقط در صورت تکمیل دیواری که اسرائیل ساختنش از سال 2003 آغاز کرده بود و بخش‌های فلسطین نشین کرانه باختری را از هم جدا می‌کرد، میسر می‌بود. اما او اعتراضات بین‌المللی و ساخته دیوار پیش‌بینی نکرده بود. اگرچه شارون کار خود کرد، ای دیوار بعد از مدتی به سمبولیک‌ترین نماد اشغالگری تبدیل شد، تا حدی که دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که برپایی ای دیوار نقض حقوق بشر تلقی میشه. شارون رئیس جمهور ایدئال ایالات متحده را با عنوان یک همپیمان محتمل برای طرح‌های جدید خود برگزید. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به شدت تحت تأثیر مسیحیان صهیونیسم قرار داشت و همان دیدگاه اونا را داشت. دیدگاه موسکی که معتقد حضور یهودی‌ها در سرزمین مقدس بخشی از محقق سازی سناریوی آخر زمانی است که شاید سرآغازی بر بازگشت دوباره مسیح باشد. مشاورین نو محافظه‌کار و سکولارتر بوش از جنگ شارون علیه حماس خوششان آمده بود. عملیات‌های ظاهراً موفقیت‌آمیز اسرائیل اغلب هم ترورهای هدفمند در سال 2004 گواه و نشانه‌ای بود از سوی یک نیروی نیابتی آمریکا که جنگ آمریکا علیه تروریسم در آستانه پیروزی است. در واقع موفقیت اسرائیل یک جور تحریف کژبینانه واقعیت‌های عینی به حساب می‌آمد. کاهش نسبی در زمینه فعالیت‌های چریکی فلسطینی‌ها با برقراری مقررات منع آمده شد و بستن همه راه‌ها و مغازه‌ها و مراکز شهری و همچنین محصور کردن بیش از 2 میلیون نفر در خانه‌هایشان بدون کار و غذا به دست آمده بود. در سال 2004 شارون دیگه میدانست که هیچ دلیلی برای ترس از فشار خارجی نداره. دولت‌های اروپایی و دولت ایالات متحده نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند اشغالگری اسرائیل متوقف کنند و جلوه خرابی و تباهی‌های بیشتر برای فلسطینی‌ها را بگیرند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
بسیار سپاسگزاریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. صدای سخن عشق، برنامه 20 دقیقه‌ای که تقدیم شما شنوندای عزیز می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان همراه. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته با نکات و ابعاد مختلفی از زندگی و زمانه حافظ و همچنین آثار و اشعار این شاعر پرداختیم. در این برنامه قصد داریم با اندیشه‌های اخلاقی حافظ در اشعارش آشنا شویم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه ابتدا توضیحات مختصری را درباره علم اخلاق با شما ارائه می کنیم. سپس به سراغ اشعار حافظ و اندیشه های اخلاقی این شاعر خواهیم رفت. صاحب نظران معتقدند علم اخلاق را نباید با علم مطالعه اخلاقیات و آداب اشتباه گرفت، زیرا علم اخلاقیات با مطالعه رفتار آدمی چنان که هست می پردازد. اما علم اخلاق به جای مطرح کردن آنچه که هست، آنچه را که باید باشد بیان می کند. اخلاق علمی دستوری است، زیرا برای عمل انسان قواعد و دستوراتی دارد. مناسب است بدانید علم اخلاق به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود. اخلاق نظری تکلیف و اوصاف عمومی حیات اخلاقی را مطالعه می کند، در حالی که اخلاق عملی وظایف انسان مانند وظایف شخص نسبت به خدا، خانواده و جامعه بشری را بررسی می کند. تعالیم اسلام در خصوص اخلاق و ویژگی های پسندیده اخلاقی مانند عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگویی، وفای به عهد و موارد دیگر بسیار تاکید کرده است. همچنین مردم را از داشتن ناپسندی های اخلاقی مثل حسادت، ریا، دنیا دوستی و دیگر صفات زشت برحذر داشته. در مشرق زمین تاکید بر اصول اخلاقی همواره به عنوان یکی از ارکان مهم ملل و اقوام مختلف بوده. از این رو حافظ به این مسئله توجه داشته و در اشعار و آثار خود به اصول اخلاقی اشاراتی داشته است. به طور کلی اصول و عقاید اخلاقی و تربیتی حافظ در اشعارش را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: ناپایداری جهان، حقیقت جویی و دوری از ریا، توکل، پند پذیری، بلند نظری، آزادگی و وارستگی، ارزش دوست و دوستی، مقام رضا، حسن سلوک در زندگی، عشق به وطن، وقت شناسی و صبر در کارها و امید به عفو و رحمت الهی. ناپایداری جهان یکی از مواردی است که حافظ در اشعارش با آن اشاره می کند. دنیای حافظ دنیایی بی‌ثبات و ناپایدار است. به این نمونه توجه کنید: مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. اگر بخواهیم با بیانی ساده این بیت حافظ را معنا و تفسیر کنیم، می توانیم بگوییم من در منزل معشوق امنیتی برای عیش و شادی ندارم، زیرا پیوسته صدای جرس بلند است که بارها را ببندید. در واقع حافظ در این بیت از شعر خود با بی اعتباری دنیا اشاره می کند و ناپایداری جهان را مطرح می سازد. حافظ معتقد است که هدف از شریعت ها و ادیان آسمانی دوری از پلیدی ها و رذایل اخلاقی است. اما آنچه حافظ در روزگار خود با آن روبروست رفتار افراد برخلاف شریعت و ادیان است و بیان دیگر ریاکاری در جامعه ای که حافظ در آن زندگی می کرده رواج داشته است. حقیقت جویی و دوری از ریا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره می کند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این بیت شعر از حافظ نشان دهنده ناراحتی حافظ از رواج ریا در جامعه است. او در این شعر می گوید ای خدا، اکنون که در میکده ها شراب خانه ها را بستند، راضی مشو که بعد از آن در خانه فریبکاری و درویی یعنی ریا را باز کنند. لازم به ذکر است در بخش های مختلفی از اشعار حافظ سرزنش کردن ریاکاران به چشم می خورد. توکل از دیگر نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره دارد. توکل با